داستانی وهابیت. پیدایش جنبش وهابیت در اوایل قرن 18 و به طور مشخص سال 1711 در منطقه نجد و تحولات مربوط به آن، یک نقطه تحول در تاریخ شبه جزیره عربستان و تمام منطقه به شمار می رود. این جنبش با نام بنیانگذار آن شیخ محمد ابن عبدالوهاب عجین شده است. او از شهرک العینه به شهرک دریه، محل حکمرانی محمد ابن سعود، مهاجرت کرد. شیخ و حکمران بر اساس اصل تقسیم قدرت با یکدیگر به توافق رسیدند. ابن عبدالوهاب از یاران خود خواست به منظور تشکیل امارت اسلامی به دریه مهاجرت کنند. به دنبال توافق و رویداد یاد شده، دریه به دارالاسلام و هجرت کرده تبدیل شد. هواداران شیخ به آن مهاجرت کردند تا به جامعه تازه شکل گرفته مؤمن با اخلاص بپیوندند. او با کمک ابن سعود به آنها سازمان داد. شیخ جهان را به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب یا دارالمشرکین تقسیم کرد. دارالمشرکین تمام مسلمانان که در گروه او قرار نداشتند را در بر می‌گرفت. یاران شیخ به دنبال این تقسیم بندی تجاوز علیه مناطق همجوار را آغاز کردند.
محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود تماس برقرار کرد و با او یک ائتلاف سیاسی تشکیل داد. تنها دستاورد این ائتلاف این بود که جنبش محمد ابن سعود رو از حالت قبیله‌ای خارج کرد و به اون چارچوب وسیع‌تری بخشید که همه پیروان مذهب محمد ابن عبدالوهاب رو در بر گرفت.
محمد ابن عبدالوهاب در منطقی در سرزمین حجاز به نام درعیه ظاهر شد. این همان منطقی است که در آن مسیلمه کذاب ظاهر شد. وی ادعای نبوت کرد. در ایه همان منطقی است که احادیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن ذکر شده است. رسول گرامی اسلام به این منطقه اشاره کرده و فرمودند از این منطقه شیطان خود را نشان می‌دهد.
مهمترین ویژگی مکتب وهابیت به رهبری شیخ محمد ابن عبدالوهاب آن بود که در شکل‌گیری اولین دولت سعودی به رهبری محمد ابن سعود و پس از آن دومین دولت سعودی به رهبری محمد ابن عبدالعزیز آل سعود نقش داشت.
اساس حرکت در نجد شکل گرفت. نجد منطقه شناخته شده ای که در اون قبایل وحشی زندگی می کنند که برعکس حجاز از تمدن بویی نبردن. به عنوان مثال جده از ریاض روشنبینتره. جد مکه و مدینه شهرهای متعلق به حجاز هستند و از نظر تاریخی پذیرای دیگر ملت ها بودند.
جنبش وهابیت از سال 1747 تا 1788 در حال رکود باقی ماند، اما ناگهان فعالیت آن پدیدار گردید. این جنبش برای گسترش اندیشه های خود شیوه جدیدی در پیش گرفت. عبدالعزیز ابن محمد آل سعود در سال 1787 حکومت خود را در الاحساء و دریه پایگذاری کرد. حق حکمرانی در خانواده وی و حق جانشینی مذهب وهابیت در خانواده محمد ابن عبدالوهاب منحصر گردید. این توافق باعث شد تا جنبش وهابیت از راه جنگ و از بین بردن نشانه های مذاهب دیگر و جایگزین کردن وهابیت به جای آنها گسترش یابد. انگلیس در آن دوران سعی داشتند تا به خلافت اسلامی از درون ضربه بزنند. انگلیس گم شده خود را در جنبش وهابیت یافت و با عبدالعزیز هم پیمان شدند و مال و سلاح در اختیار او قرار دادند. عبدالعزیز در سال 1788 به کویت حمله کرد و آن را به اشغال خود درآورد. او بغداد را محاصره کرد و به منظور از بین بردن مرقد امام حسین علیه السلام در سال 1830 در صدد تصرف کربلا درآمد.
انگلیس با جنبش وهابیت در شبه جزیره عربستان که مخالف دولت عثمانی بود دست دوستی داد. این جنبش به دنبال قدرت یافتن بود و به همین دلیل انگلیس سلاح در اختیارش قرار داد.
جنبش وهابیت از همون ابتدا تمام مسلمانان به ویژه دولت عثمانی رو تکفیر کرد. این جنبش اعتقاد داشت که دولت عثمانی از دین خارج شده. وهابیت تمامی حکمرانان و دولت مردان عثمانی رو تکفیر کرد و بدین ترتیب کاروانهای حج که از عراق و شام و استانبول می اومدند و مورد تهاجم و غارت و چپاول قرار داد.
آل سعود و وهابیت مزدور و جیره خوار انگلیس بودند. وفاداری آنها به لندن برای عثمانی ها و کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان و روسیه موضوع شناخته شده ای بود. انگلیس هدایت و رهبری این دو جریان را بر عهده گرفت و از وهابیت برای درهم کوبیدن امپراتوری اسلامی عثمانی و رویارویی با سایر مذاهب سوء استفاده کرد. هدف انگلیس ایجاد جنگ های داخلی در درون امپراتوری عثمانی بود که در رویارویی با وهابی ها و آل سعود ناکام مانده بود. دولت عثمانی از محمد علی پاشا والی مصر خواست تا با آنها بجنگد. او در سال 1811 فرزندش توسن را به نبرد با آنها فرستاد. میان دو طرف نبردهای بسیار روی داد تا آنکه در سال 1816 توسط ابراهیم پاشا در هم کوبیده شدند. اما دولت سعودی بار دیگر در سال 1932 پس از یورش به منطقه حجاز و اعلام جنگ علیه شریف حسین تأسیس شد. وهابی ها می دانستند بدون توجیه شرعی نمی توانند به منطقه حجاز یورش ببرند. آنها با کافر دانستن مردم حجاز توجیهی برای خود یافتند. آنان در نقاط مختلف حجاز دست به کشتار زدند. وهابی ها دارایی های مردم را غارت کردند و زنان را به اسارت گرفتند و کودکان را کشتند. آنها زمین های کشاورزی و چاه‌ها را از بین بردند و در نهایت ساکنان حجاز را وادار کردند تا به مذهب وهابیت گرایش پیدا کنند.
ریان که در دل اسلام قرار داره به صورت خارج شدن از گردون اسلام شکل گرفت. اونا به طور کامل از اسلام خارج شدن و تفسیرهایی ارائه دادن که هیچ ارتباطی با دین نداره. اونا خودشونو مجتهد توصیف کردن. در واقع رابطه وهابیت با انگلیس بر همین اساس شکل گرفت. فرستادگان انگلیس به وهابی‌ها می‌گفتند منتظر باشید، قدرت در آینده نزدیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت. مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد.
انگلیس به اونا میگفت ما از شما حمایت میکنیم و در واقع اونا از ترانزیت تجارت کالاهای انگلیس در منطقه حمایت میکردن. ما نباید فراموش کنیم که هند و پاکستان در گذشته یک کشور بودن. پاکستان بر ساحل خلیج فارس اشراف داشت. هند و شبه جزیره عربستان از نظر جغرافیایی نزدیک به یکدیگر قرار داشتند. شبه جزیره عربستان در ساحل شرقی و هند در ساحل غربی خلیج فارس واقع شده بودند. پس بر همین اساس مشخص میشه چرا انگلیس به منطقه اهتمام داشتن و چرا میخواستند در شبه جزیره عربستان یک کشور مستقل از سلطنت عثمانی داشته باشند.
اگر حمایت مکتب وهابیت از امیر محمد ابن سعود در دولت اول سعودی و یا شیخ عبدالعزیز ابن سعود در دولت دوم سعودی نبود، حمایت سعودی ها شکل نمی گرفت. عبدالعزیز جنگ های بسیاری به راه انداخت و محمد ابن عبدالوهاب طی آن اعلام جهاد داد. به همین دلیل دولت سعودی با مکتب وهابیت ارتباط تنگاتنگی داشت.
عثمانی ها از ابن رشید در شبه جزیره عربستان حمایت می کردن. اون با محمد ابن سعود درگیری داشت. در این درگیری ابن رشید بارها بر ابن سعود فائق اومد و ابن سعود نیز بارها بر ابن رشید پیروز شد. سلطان عثمانی مجبور شد به محمد علی پاشا دستور بده تا برای مجازات ابن سعود و همراهانش به شبه جزیره عربستان حمله کنند. فرزندش توسون در این نبرد کشته شد. اون مجبور شد فرزندش ابراهیم پاشا رو برای حمله بفرسته. ابراهیم که افسر نظامی مشهوری بود به شبه جزیره عربستان حمله کرد و به حضور ابن سعود و جنبش وهابیت پایان داد. اون به سلطنت ابن سعود پایان داد و ابن سعود به نزد نزدیکان خودش در کویت گریخت.
اصطلاح کشور عربستان سعودی در سال 1932 اختراع شد. قبل از اون ما چیزی به نام کشور عربستان سعودی نداشتیم. ما فقط نجد و حجاز رو داشتیم. محمد ابن سعود با محمد ابن عبدالوهاب همپیمان شد و در صدد تشکیل کشور اسلامی بر اومد. البته اون زیاد در این کار موفق نشد و به همین دلیل بار دیگه تلاش کرد. تلاش دوم وی به دلیل اکتشاف نفت و حمایت آمریکا و انگلیس جهت تشکیل کشور عربستان سعودی با موفقیت همراه شد.
جنبش وهابیت توسط محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفت و با آل سعود هم پیمان گردید. این عهد و پیمان از همان ابتدا بر اساس منافع متقابل شکل گرفت. رهبر جنبش وهابیت برای گسترش مذهب خود نیازمند شمشیر و نیزه بود و آل سعود برای رویارویی با اشراف حجاز که از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند نیازمند پوشش دینی بودند. اما انگلیس برای تقویت استعمار خود در شبه جزیره عربستان به دنبال ایجاد فتنه در میان مسلمانان بود.
انگلیس به جریان وهابیت جهت تأثیرگذاری بر موضوع بیت المقدس نیاز داشتند. وهابیت میبایست در قلمروی که از اون به عنوان دارالاسلام نام میبردن تأثیرگذار باشند. تکفیر دیگران باعث میشد تا جنگ و درگیری و کشتار ادامه پیدا کنه و بدین ترتیب مسلمانان از درون خود را از بین می بردند.
انگلیسی ها و به دنبال اونا امریکایی ها به شدت از وهابیت حمایت می کردند. انگلیسی ها مایل بودند دولت عربستان سعودی پس از استقرار یافتن به اونها در خصوص موضوع اسرائیل در منطقه کمک کند.
انگلیس به طور همزمان شریف حسین و آل سعود رو فریب دادند و به اونا وعده های فریب دهنده دادند. انگلیس بیش از آل سعود شریف حسین رو فریب داد و به اون گفتند که سوریه و عراق و اردن و فلسطین و شبه جزیره عربستان رو در اختیار تو قرار میدیم. اما بعدها مشخص شد که فلسطین رو به یهود بخشیده بودند.
و وهابی ها در سال 1921 هزاران حاجی یمنی را که برای ادای مناسک حج به مکه آمده بودند به خاک و خون کشیدند. حجاج یمنی بی دفاع بودند و سلاحی در اختیار نداشتند. محمد ابن عبدالوهاب در میان وهابی ها به فریبکاری و خیانت مشروعیت داده بود تا بتوانند مسلمانان را قتل عام کنند. تنها دستاورد جنبش وهابیت کاشتن بذرکینه و نفرت نسبت به سایر مسلمانان بود. وهابی ها در هنگام یورش به منطقه و یا اشغال شهری جان و مال و ناموس مردم را حلال می شمردند. آنان اموال مسلمانان را که از نظر آنان مشرک و کافر بودند غارت می‌کردند و شیوخشان اموال غارت شده را در میان پیروان جنبش وهابیت تقسیم می‌کردند.
شیوخ وهابیت بر همین اساس دعوت خود را در پیش گرفتند. هدف آنها از این کار چه بود؟ آیا می‌خواستند عقل‌ها را پرورش دهند؟ خیر، فرهنگ آنها بر اساس مو و لباس مبتنی است. فرهنگ موی بلند پهن و لباس‌های کوتاه.
آنها بر اساس اصل تکفیر مسلمانان رو کافر دانستند. از نظر اونها تمام مسلمانان در 600 سال گذشته مشرک بودند.
روحانیون وهابی برای مخالفان خود اصطلاحات متعددی به کار می‌برند که همه آنها در قلمرو وسیع اسلام قرار دارند. دایره اسلام همه مسلمانان را علی‌رغم داشتن اختلاف نظر، فتوا و مواضع علمی فقهی متفاوت در بر می‌گیرد.
وهابی ها با این تصور که دیگر مسلمانان در دین و امور فقهی بدعت آوردن، اونا را تکفیر می‌کنند. وهابی ها معتقدند که باید بر اساس متون اصلی یعنی قرآن و سنت نبوی عمل کرد. اونا خودشونو دنبال روی نسل و الگوی طلایی یعنی الگوی حکومت پیامبر صلوات الله علیه بر صحابه و تابعین تلقی میکنند.
در اسلام جهاد و تکفیر و دعوت وجود داره، اما وقتی به گروهی یکی از بخش‌ها و ابعاد اسلام نسبت داده میشه، این بدان معناست که در اون بود غلو صورت گرفته. وقتی مردم به صفت خاصی شناخته میشن، این بدین معناست که اونها در اون صفت دچار تندروی شدن. سلفی ها معتقدند که در اسلام جهاد و تکفیر وجود داره.
بحران در اندیشه سیاسی وهابیت از استبداد و کافر دانستن عامه مسلمانان نشأت گرفته است. علمای وهابیت برای تحقق یافتن صفت ایمان شرایط سخت و طاقت فرسایی وضع کردند. این موضوع باعث درگیری‌های دائمی با مذاهب اسلامی و رهبران سیاسی شده است. تفسیر وهابیت از توحید باعث شده تا این جنبش در تشکیل چارچوب امت مسلمانان تجدید نظر کند. از نظر وهابیان، مسلمان کسی نیست که صرفاً شهادت این را بر زبان جاری کند، بلکه باید به اصل توحید از دیدگاه وهابیت اعتقاد داشته باشد.
فاجعه ای که در انتظار ماست. اسلام با غربت آغاز شد و بار دیگر دچار غربت خواهد شد. پس خوشا به حال افراد غریب مانده.
همکنون به اسلام در چارچوب ایمان شخصی و مذهب خودم می نگرم. به عبارت دیگه من مذهب خودم رو اسلام می دونم و مذهب شما رو اسلام نمی دونم و اعتقادات و دیدگاه هایی که برخلاف مذهب هست رو خارج از اسلام می دونم.
هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگری را تکفیر کند به صرف اینکه ممکن است مرتکب کار خلافی شده باشد، مگر اون که بر اساس دین مشخص باشد که با اصل اسلام در تضاد است و آن را نقض می کند.
در سال 1987 حجاج ایرانی در طی مراسم حج توسط وهابیون کشتار شدند. این حجاج در حال انجام مراسم براءت از مشرکین بودند و بر علیه دشمنان اسلام شعار سر می دادند و آنها را به وحدت فرا می خواندند. پس از پایان یافتن راهپیمایی، شرکت کنندگان برای زیارت و انجام طواف رو به سوی حرم آوردند که ناگهان نیروهای وهابی بدون آنکه تفاوتی میان آنها قائل شوند، همه را زیر آتش خود گرفتند. وهابیون با این کشتار خود به غرب که دشمن انقلاب اسلامی بود، خدمت بزرگی روا داشتند. جنبش وهابیت از همان ابتدا در جهت ایجاد اختلاف و فتنه انگیزی میان مذاهب اسلامی تلاش کرد. استعمار غربی از این روی کرد حمایت به عمل آورد، زیرا می‌خواست از دین اسلام چهره خوش و خشنی به جهان ارائه دهد.
در مورد تمامی مذاهب اسلامی از اونها سوال کنید، نظر شما درباره شیعه جعفری چیست؟ خواهند گفت کافر هستند. شیعه زیدیه کافر هستند. دانشگاه الازهر اعتقادشان اشعریست و کافر هستند. صوفیه کافر هستند. مرکز دعوت و تبلیغ کافر هستند. العبازیه کافر هستند. این دیگه چه قضاوتیه؟
ما به اون میگوییم که این مذهب شماست. اون میگه نه، مذهب من همون اسلام است. برانچه که خارج از مذهب من قرار داره خارج از اسلامه. تطبیق دادن اسلام با یک مذهب خاص رو میتوان نشأت گرفته از اعتقادات ابن تیمیه دانست. ابن تیمیه دارای چنین گرایشی بود. ابن تیمیه سلفی معتقد بود که درک از اسلام همان اسلام است و دیدگاهی که درباره اسلام ارائه داد همان اسلام است و هر آنچه که با اعتقادات و دیدگاه‌ها و برداشت‌هاش از اسلام تطبیق نکند خارج از گردونه اسلام قرار داره.
مکتب وهابیت در کشور عربستان سعودی معتقد است که مذاهب حاکم بر دانشگاه الازهر جزو مذاهب اهل تسنن و جماعت نیستند. آنها الازهر مصر را مبتنی بر مکتب اشعری می دانند. آنها همچنین معتقدند که برخی از ائمه جماعت الازهر صوفی هستند و به همین دلیل میان هیئت علمای بلندپای عربستان و الازهر بر سر گرایش‌های تخصصی اسلام اختلاف نظر وجود دارد.
رابطه میان الازهر و مذهب وهابیت به مانند رابطه میان یک مؤسسه میانه رو با پیشینه بیش از 1500 ساله با یک مذهب جدید که در محیطی متفاوت از محیط مصر با یک رویکرد خصمانه و در یک کشور خاص یعنی عربستان سعودی شکل گرفته.
وهابیت اساساً جنبشی مبتنی بر توحیده. توحید یک اصل مشترک و پایه و اساس اسلام به شمار میره. در مورد توحید هیچ اختلاف نظری وجود نداره. اما اونا معتقدن که دیگر مسلمانان توحید خود را با مسائل دیگه‌ای در هم آمیختن. به عنوان مثال وقتی مسلمانی سنی یا شیعه به یکی از اولیای خدا و یا امام توسل می کنند، از نظر اونا از قلمرو اسلام خارج شدند، زیرا توسل تنها به خداوند و برای خدا معنا پیدا می کنند.
باید میان داشتن یک درک درست از اسلام و عملکرد مسلمانان تفاوت قائل شد. راستش رو بخواید نسل‌های امروزی مایه سرفکندگی اسلام هستند.
از نکات بسیار وحشتناک که این روزها ما شاهد اون هستیم اینه که مسلمانان سخنان کفرآمیز و دشنام دهنده بر زبان جاری میکنن. آنها رو به پیامبر خدا بلکه به خود قرآن نسبت میدن.
مصلحت دین بر مصلحت افراد برتری دارد. اگر یقین حاصل کنم که طرف مقابل من دشمن خداست، او را با دندان و ناخن‌هایم پاره پاره خواهم کرد، البته اگر دشمن خدا باشد. ما به طور محتوایی به مسائل نگاه میکنیم.
بسیاری ادعای مسلمانی دارند. به عنوان مثال فرد اسماعیلی مذهب میگوید من مسلمانم. فرد بهایی میگوید من مسلمانم. قادیانی میگوید من مسلمانم. ممکن است با یک صوفی مواجه شوید که بگوید من نقشبندی یا رافعی یا شاذلی هستم. جالب است همه گی اینها خود را مسلمان میدانند.
برا بکش، برا گلوله باران کن، برا ویران کن. او گمان میکند که این راه به بهشت ختم میشود.